بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عليكم السلام. عرض کردیم که در مقابل نظریه مشاع راجع به تحقق مزاج و موارد سلاس، دو نظر دیگر هم هست که اگر اون دو نظر رو بخوایم قبول بکنیم دیگه نمیتونیم نظریه مشاع رو بپذیریم. یک نظریه خشوع و نفوذ بود که هم توضیح شده بودیم و هم نقدش رو جناب ابن سینا مطرح کردن. نظریه دوم نظریه کمون و بروزه. کمون و بروز رو ما دست قبل توضیح رو دادیم. در نظریه کمون و بروز قائلین به این قول علی ما نصب، بنابر اونطور که نسبت داده شده، قائلین به این قول قائل هستن که همه چیز، هر چیزی لااقل در فضای مادیات در هر چیزی هست. مثلا شما در آب می توانید همه عناصر رو ببینید در آب، یا مثلا فرض کنید که در خاک همه عناصر هست، در هوا همه عناصر هست، در آتش همه عناصر هست. نه تنها همه عناصر هست بلکه همه مرکبات هم توش هست. از خود آب در درون آب یک درختی در واقع کامل مخفی هستش، تحت شرایطی اون چرا که در این آب به عنوان درخت هست بروز میکنه، این درخت میشه. توجه کردید هیچ کون و فسادی روی نمیده، هیچ تحول و در واقع حرکت و تغییری در کیفیات هم روی نمیده. بحث مزاج این حرفا نیستش، مهم اینه که این عنصر در شرایط خاص قرار بگیره تا بتواند اون چرا که در درون دارد بروز بدهد. اونجا که در درون به صورت مخفی داره همه اونها رو تجلی بده. این نظریه کمون و بروزه بنابرای اونچه که برای ما نقل شده. انسخاقورس که اسم میخوندیم که خواجه میفرماد به اصحابش گفته میشه که قائلین به این قول هستن، هرچند خود ابن سینا اسم این بره و به کسی نسبت نمیده. الان در فصل 24 رو میخواد نقد این نظریه رو داشته باشه. اجازه ما اولا وهم رو بخونیم، همین اشکال راجع به کمون و بروز رو بخونیم تا برسیم به دفتش. الفصل الرابع و العشرون، فصل 24 روم، وهم و تنبیه. یک وهم و یک تنبیه. وهم رو کنم، چرا میگیم وهم؟ چون در مقابل نظریه مشاع راجع به مزاج هست. یعنی اگر این نظر ما بپذیریم نمیتونیم نظریه مزاج رو بپذیریم. خب این وهمی که الان داریم میخونیم، او لعلکه او ادل فصل قبلیه، چون یک وهمی در اونجا مطرح شد گفتیم شاید تو این اشکال رو بکنی جوابشون، و شاید او لعلکه تقول، شاید شما اینجوری بگید به کسی نسبت نداد شیخ، ولی خواجه توضیح دادن که عده‌ای بودن که قائل به همین قول بودن، اسمشون هم برد انساغورس و اصحابش. بسیار. او لعلکه تقول ان الناریت کامنتون یبرز و الحق و الخزخزه من غیر تولد سخونت ولا ناریه. ارتباط با این عجب مطالب محتوایی ارتباط با فصل قبل برقرار کرده، ولی مستقلا میشه مطرح کرد. شاید تو بگی که این عنصر آتش، این عنصر آتش در درون اون دو تا چوب مثلا درسته مخفی بود، کامن بود، این حک او رو بارز کرد، این شرایط بارز شد که اون عنصر ناری بزنه بیرون، توش بود، کون و فسادی روی نداد. انم ناریت کامرتان یبرز و حلحک ول خزخزه. خزخزه راجعه به اونجایی بود که شما یه جسم رفتی رو حرکت بدید، مثل اونجایی که در مشت قرار میدن گفتیم حرارت تولید میشه. ایشون میگه که خب عنصر ناری درش به وجود میاد، اما نه اینکه کون و فساد روی بده. این حرارت و این آتش تو خود اون آب مثلا بود، در شرایط خستگی و تکان دادن شدید اون عنصر آتش خودش رو نشون داد. در مثال های دیگه همه مثال ها اینجوریه. من غیر تولد سخونتن ولا ناریه، بدون این که سخونتی درست بشه، این استحاله در کیف نیست، سخونت اینجا اشاره داره به استحاله در کیف، ولا ناریتن بدون این که تولد ناریت بشه، اینجا اشاره داره به کون و فساد. اگه یادتون باشه ما قبلا عرض کردیم بحث مزاج تحقق مزاج که نظریه مشاع هستش مبتنی است بر پذیرش دو چیز، یکی کون و فساد در عناصر و یکی دیگه هم بحث استعاضه در کیفیات، هر که در کیفیات. بسیار خوب، پس این نکته، این دو تا رو باید بپذیریم تا نداریم. این آقا میگه بدون اینکه استحالی در کیفیات صورت بگیره، بدون اینکه کون و فسادی در عناصر روی بدهد، شما عنصر آتش مثلا میتونید پیدا بکنید تحت شرایط خاصی، به عنصر آتش از درونش که کامل بود بیرون میزنید. این خود وهمی است که این آقا داره مطرح میکنه. و اما ابن سینا میخواد جواب بده. ابن سینا دو تا آزمایش تجربی اینجا ابراز میکنه و بعد یه تکمیله ای داره. اولین آزمایش تجربی که مطرح میکنه، میگه شما این چوب رو نگاه کنید. یه چوب خاصی رو مثال میزنه، چوب غذا. از استاد حسنزاده فرموده بودن که غذا درخت تاق است که اصلب چوب هاست. تاق با تاق تا این مثال که اصلب چوب هاست، یعنی چوب سخت و سفتیه. توجه کردید؟ خب میگن آتش طولانی داره، وقتی که سوخته بشه آتش طولانی و حرارت زیادی میده این چوب غذا. ایشون میگه نگاه بفرمایید، شما چوب غذا رو مثلا در یه شرایطی وقتی که آتیش گیره و داره آتیش میزنه بیرون، شما این مدت‌های زیادی ازش آتیش میزنه بیرون، شما یعنی میخواید بگی این همه آتش همه توی این چوب بود و ما نمیدانستیم، دیده نمیشد. حالا در ادامه اون تکمیلی که داره میگه که فرض کنید که این چوب غذا بسوزه، بسوزه انگشتش بمونه، درسته؟ انگشتش که میمونه، ظاهر انگشت یه آتشه، باطنش هم میدونی که آتشه. شیخ میگه ولی اینکه این همه آتش توش نبود، بگیم همون مقدار آتشی که آخر مونده همون مقدار فقط توش بود، اصلا میشه قبول کرد که انسان بگه این آتش توش بود ولی ما نمیتونستیم حس بکنیم، نمیتونستیم لمس بکنیم، خوردش هم میکردیم بهش نمیرسیدیم، تیک هم میکردیم میکوبیده میشن بهش نمیرسیدیم، معنا داره؟ مثلا در خود انگشت شما خوردش کن کاملا به آتش میرسی، درسته؟ این چوب غذا اگر شما میگی حالا اون همه آتش رو بگیر، همه آتشی که سرآخر باقی میمونه اگه بگیم توش باشه، خب به راحتی لااقل باید با کوبیدن، با ریس کردن، با تک تک کردن بهش برسیم. پس معلوم میگه این آتشی که شما میگید کامل است در او چنین کمونی ما نداریم. این اولین آزمایش تجربی است که الان ما داریم بحث به اونطوری به اون آقایون نسبت داده شده و ظاهرش اینه که اینها صورشون به صورت بالفعل در این عناصر وجود داره. بحث هم اینجاست، میشه صورتهای دیگه رو تصویر کرد. آزمایش دیگه اینه که شما یک شیشه رو بگیرید ذوب کنید، شیشه رو ذوب بکنید، شیشه ای که ذوب شده چقدر حرارت و آتش داره، خیلی سوزاننده است، درسته؟ شدت حرارت و آتش رو این شیشه ذوب شده داره. ما سوال میکنیم، شما میگید همه این حرارتی که الان این داره قبلا تو همین شیشه بود، الان در شرایط خاص الان بروز کرد اومد بیرون. اگر اینجوری باشه لازم میشه که خب شیشه شفافه، پس قبل از اینکه ما ذوبش بکنیم باید آتش توش میدیدیم. چوب و چیزهای دیگه ممکنه بگید که اجسام کثیف هستن، شفاف نیستن، توش معلوم نیست. شیشه که شفافه کاملا میشه توش تمام زوایای وجودی که میشه دید. خب چجور میشه که در شیشه این همه آتش باشه ولی دیده نشه؟ این دومی آزمایشی هستش که جناب ابن سینا برای نقد نظریه اصحاب کمون و بروز مطرح میکنه. این چجور من عبارت بکنم نیست که مهم نیست. فحل یسع او که خود اصل نظریه برای ما جالب تر است تا نقد هایی که ابن سینا میکنه. فحل یسع او که ان تصدق به وجود جمیع نار. دو تا اسم آزمایش داره، این آزمایش اوله. فحل یسع او که ان تصدق به جمیع به وجود جمیع ناریت المنفصلت عن خشبت الغذا فیها. آیا تو میتونی؟ هل یسعو که این توان رو داری؟ هل یسعو که آیا این توان رو داری که تصدیق بکنی به وجود همه اجزاء ناری که منفصل میشود از درخت از چوب غذا که فیها که وجود داشته باشه همه اینها در خود این خشبه غذا، همه در این خشبه غذا کامل بود، الان در شرایط خاصی داره بارز میشه میزنه بیرون. مخلفتن لبقیت منها، در حالی که این همه آتشی رها شد، درسته؟ باز یه چیزایی هم توش باقی میذاره تو همون چوبه. مخلفتن در حالی که این اجزای ناری به جا میگذارد بقیه ای از خودش را. فاشیتن لبقیت منها، فاشیتن فی ظاهر الجمر و باطنه، در حالی که اون مابقی آتش پخش شده است در ظاهر جمل و باطنش. نکته داره، میخواد بگه
این همه که رفت هیچ، اون مقدار باقی مونده تمام فضای این چوب قبلی رو گرفته، درسته؟ ظاهرش باطنش بکوبی همه جا آتشه، این انگش انگش. خب این همه رفته باز این همه مونده، خب چجوری شما میخواد بگی همش توشه؟ چجوری شما میخواد بگی همه این اجزای نوری تو همین چوب بوده، در حالی که همین مقدار باقی مونده تمام فضای این چوب رو گرفته؟ توجه چی میخواد بگی؟ جمالی نه انگشت آتش، انگشت آتش. خب این فرقه اصلا، زغالی که سوخته بود، یعنی زغالی که تمامش آتش برافروخته، زغال برافروخته رو میگن انگش. بسیار خوب. و تو حس و، خب این مثال اول بود تمام شد. و تو حس و فاشیتن فی جمیع جرم زجاج زائب اندست اشفاق البصر. خب و تو حس و عطب تو صدق است. آیا میتونی احساس بکنی همین اجزای ناری را که پراکنده هستند در جمیع جرم زجاج زائب؟ شیشه ای که ذوب بشه خیلی حرارت داره، مثلا زیر آتش کوره گذاشتی شیشه ذوب شد، اونقدر حرارتش بالاست که اگر به یه ذره پوست بخوره درد شدید و سوزندگی شدید ایجاد میکنه، درسته؟ خب پس حرارتش آتش خیلی زیاده. یعنی شما میخواید بگی که تمام این آتشی که الان منتشر است در این زجاج زائب، قبلا اون وقتی که دقت بشه باشیم، مثال این عبارت این رو کم داره، این عبارت رو باید دقت کرد، قبل از اینکه ذوب بشه، نه الان منظور نیست، قبل از اینکه ذوب بشه هم شیشه عادی که بود قشنگ بصر به صورت شفاف تمام وجود او رو که میدید. خب شما میخواد بگید تمام این آتش آورده توش بود و ما نمیدیدیم، و شیشه که شفافه که باید تمام آتشی که توش باشه معلوم باشه. و تو حس و فاشیتن، همین این مثال هایی که ایشون میزنه بنابر حتی نظریات خودش هم قابل جواب دادن هستش، بنابر نظریات خود ابن سینا. توجه هم فصل بعدی رو ببینیم، ایشون در فصل بعدی میخواد اثبات بکنه که آتش خالص دیدنی نیست، آتش خالص عنصر بسیط خالص دیدنی نیست، شفافه و در شرایط خاصی دیده میشه آتش. توجه کردی؟ میشه گفت که در همون عنصر فصل شیشه هست، البته بهش میشه بحث کرد، شیشه گس اون آتش خالص درش هست، لذا دیده نمیشه، هیچ مشکلی نداره. و حرفای دیگه از این نمیخوام این بحثا رو به این شکل مطرح بکنم، خود اعصاب کمون و بروز هم به ظاهر حرفای دیگه ای باید بزنم، ولی حالا بنابرای اون چیزی نقل شده. و تو حس رو، یعنی آیا این توان رو داری که احساس بکنی اون آتشی رو که پراکنده است در جمیع جرم زجاج زائد، یعنی چیزی ذوب شده، کی؟ این دست شفاف البصر، اون وقتی که بصر بسر شفاف در این شیشه نگاه میکنه، این قبل از ذوب شدن منظور است. خب پس باید آتش دیده بشه، در حالی که آتش توش نیست. پس نظریه کمون بروز نظریه درست نمیتونه باشه. خب این دو تا آزمایش تمام شد، برمیگرده به آزمایش اول، اصلا همون تکمیله ای که اپلان تو دیدم. فلو لم یکن فی الخشبت من الناریه الا الباقی فیه عند التجمر لکان لا یسعو که ان تصدق به کمونهی کمونا لا یبرزه رزن ولا سهغن ولا یلحقه لمسن ولا نظر. اگر در چوب، فلو لم یکن فی الخشبه، اگر در چوب نبود از آتش مگر همون مقدار باقی مونده در این شیء هنگام تجمل، الا الباقی فیه، فیه رو دقت داشته باشین، درست خشبه هستش، ولی فیه رو مثلا به چیزی بزنید که ما شما فیه داره؟ خشب داره. بله خشب داره، بلا اولا میگم خشب داره، اگه باشه خوبه، ما خشبه داشت، من دقیق نگردم این نقطه رو، اگه خشب باشه خیلی راحته، ولی الا باید انگار معنا جوری درستش کن. بسیار خوب. بله فلو لم یکن فی الخشبه من الناریت الا الباقی فی عند التجمر، اگر در چوب از عنصر آتش نباشه مگر همون مقداری که باقی میمونه در این خشب هنگام انگشت شدنش، لکان لا یسعو که ان تصدقه، هر آینه که این توان رو نداری که تصدیق بکنی به کمون همون مقدار باقی مونده از آتش، کمونهی زمین رو میگرده به الباقی، همون مقدار باقی مونده از آتش، نمیتونی تصدیق بکنی به کمون و مخفی بودن همون مقدار باقی مانده از آتش، کمونن اونچنان کمونی که لا یبرزه رزدان، کوبیدن رو باشگاه نمی کنه. تعجب میکنه انسان، نمیخواد بگه انگشتا، میگه که اگر بخوایم حتی بگیم که در چوب چه مقدار آتش درش مخفیه، همون مقدار که در انگشت هست، نه اون مقدار که ازش بیرون زده، اونا رو بخوام همون مقدار که در انگشت هست بگیم قبلا تو چوب بوده. نمیتونه آدم تصدیق بکنه که همون مقدارم هم تو چوب باشه، به نظری که حتی کوبیدن این چوب هم اون آتش رو بارز نکنه، مالیدن اون چوب هم اون آتش رو بارز نکنه، لمس هم بکنی اون آتش رو احساس نکنی، نظر هم اون آتش رو نبینه، اون همه آتش که سوا شد هیچی، همون مقدار باقی مونده در جمل رو اگر بگی قبلا تو چوب بود هم آدم نمیتونه قبول کنه. فلو لم یکن فی الخشب من النار الا الباقی فیه عند التجمر لکان لا یسعک ان تصدق بکمونه کمونا، اونچنان توش مخفیه که حتی رز هم نمیتونه او رو بارز بکنه، رز یعنی کوبیدن، ولا سحق مالیدن هم نمیتونه او رو بارز کنه، ولا یلحقه لمسان و لمس هم نمیتونه به او ملحق بشه، ولا نظران نظر هم نمیتونه او رو ببینه. چجور کمونه؟ نمیتونه این رو باور کنه، این مقدارش نمیتونه باور کنه. فکیفه ولو کان هناک کمون و بروزان، فکیفه ولو کان هناک کمون و بروزان لکان اکثر الکامنه برزه و فارغه. این جمله مقداری عبارتش سخته، همونطور که خواجه معناگرده ما داریم معنا میکنیم، مثلا این نگاه اون مقدار از آتشی که در جمر هست شما نمیتونی قبول بکنی قبلا تو چوب بوده، حالا چجور میخوای قبول کنی که این همه آتش که این همه بارز شده و فارغ شد درسته همه اینا توش بوده، شما اون مقدار عند التجمر رو قبول نمیتونی بکنی، این مقدار چجوری میتونی قبول کنی؟ فکیفه این مقدار رو نمیتونی تصدیق کنی، فکیفه پس چجوری نمیتونی تصدیق بکنی؟ ولو کان هناک کمون و بروزان، اگر در مسئله ما بحث کمون و بروز باشه و منظور اینه که همه اون آتش ها توش باشه، بنظر لکان اکثر الکامنه برز الفارغه، که اکثر اون چرا که در یک کامن بود بارز شد و فارغ شد. عبارت توجه فرمایید، من دارم به نحوی میدونم عبارت خلال هایی داره، یعنی خوب نمیرسونه این معنا رو، ولی همونجوری خواجه معنا کرد این جور دیگه هم میشه معنا کرد. فکیفه ولو کان هناک کمون و بروزان لکان اکثر الکامنه برز و فارغ. بسیار. ثم الکلام بعد هذا طویلان، سپس سخن بعد از اینکه ما گفتیم طولانیه، اونها جوابایی میدن، ما ایرادای میدن، در کتب مفصل باید مراجعه بشه، اینجا بهش نمیپردازیم. بسیار. این فصل هم تمام شد، میرسیم به فصل بعدی. فصل بعدی همونجوری که خودشون میارن یک نکته است، ما اینو فراز جداگانه حساب نکردیم، هرچند میشد فراز، چون که فصل بعدی باز مربوط به ادامه همین فراز هشتمه. این فصل 25م دیگه نکته است راجع به عناصر، این نکته گفته میشه. خب از یه جهت بهتر بود که این نکته کجا بیاد، اونجایی که بحث عناصر میکردیم، ولی از یک جهت خوب همینجا باشه، چون که بحث ترکیب هم توش مطرحه. مثلا میخواد بگه عنصر اگر بسیط باشه شفافه، ولی عنصر اگر مرکب بشه از شفافیتش کاسته میشه به درجه ترکیبش، لذا مورد رویت قرار میگیره و امثال نفا. بعضی حالا من وارد بحثشون توضیح میدم. فصل بعدی که رسیدیم باز ادامه همون بحثه، رجبه همون مزاج و ترکیب مزاج و مرکبات و همسال همین هاست دیگه. این فصل به این شکله. خب حالا خود شیشه باید بحث کرد که شیشه چجوریه، مرکب از چه چیزهاییه، چرنجی شفاف نشون داده میشه، آیا اجزای خاکی توش نیست، چیه، باید بحث رو ببینیم که این آیون تئوریشون چیه. من آن چیزی که ذهنم نیست. نکته ای که این آیون دارن مطرح میکنن در این فصل، البته بعضیا این بحث رو به صورت عمومی مطرح کردن، اون که از قبل تو ذهن من هست که هر عنصر خالصی شفافه، یعنی حتی اینجوری گفته شده که خاک هم اگر خالص باشه چیه؟ شفافه. توجه کردید چی از این حکم عرض کنم؟ ولی الان جناب ابن سینا اصلا اینجوری حرف نمیزنه، اصلا اون مدرک اینا هسته، حالا بعضی اینجوری گفتن، ولی الان ابن سینا اینجوری نمیگه. الان ابن سینا بحث رو متمرکز میکنه روی آتش و بعد میگه آتش مثل هوا شفافه، فقط همین دو تا عنصر رو بحث میکنه. توجه کردید؟ الان نظرش رو همین دو تا عنصر هست. حالا باید دید حرفای دیگر رو جمع کرد ببینیم آیا میخوام بگن تمام عناصر اینجوری هستن. الان که شکلی اشاره ای نداره، حالا من تفحصی هم ندارم که ببینم در سپاه جای دیگه جای دیگه اینجوری گفتن یا نگفتن، حالا تو هندوستان باشه بعضی گفتن همه عناصر هر عنصری وقتی شفاف هست بسیده، بس بخواب خیلی سخت میشه این حرفا رو بسیار. و اما راجب آتش، راجب آتش بحث این استش که اگر شما میبینید این آتش ماورای خودش رو میپوشونه، مثل یه آتش برباسه شما اون ورش نمیتونید ببینید، درسته؟ آتش که برباسه شما اون ورش نمیتونید، اگر میبینید که این هستش و به تعبیری که در ادامه عبارت رو داریم، اگر میبینید آتش سایه میندازه، شما یه آتش اینجا داری یا آتش دیگه اونجا، درست بگم مثلا فرض کنید شب باشه، درسته؟ آتشی اونجا باشه یا یک نوری مثلا اونجا باشه، هر نوری دیگه ای که بالاخره سایه میندازه، مثلا شمع اگه باشه مشخص میشه، میبینید که سایه میندازه اون ور. اگر میبینید اینجوریه، سرش این هستش که آتش با اجزای خاکی مخلوط شده، با اجزای ارضی که همون دخان بهش میگن، چون خوب نمیسوزه اون اجزای، بعضی وقت آتش اونقدر قوی نیست که تمام اجزای خاکی رو مزمحل بکنه به طرف مثلا خودش، توجه فرمودید؟ بعضی اجزای خاکی توش هست، لذا اجزای خاکی که خاصیتش همون کثیف بودن و امثال اینها هستش و حاجب بودن اینهاست، در اینجا خودش نشون میده اون ور آتش معلوم نیست، سایه هم چی ایجاد میشود. لذاست حالا شواهدی میاره برای اینکه اگر آتش خالص باشه شفاف خواهد بود، شواهدی میاره. یکی از شواهدش میگه به اصول شعله ها نگاه بکن، شما این حتما این نکته دیدید از اون فرض کنید که سماورهای قدیمی که الان هم ممکنه گازی ها به همین شکل بشه، گازی یا اونایی که با نفت کار میکرد یا اون لامپاها، درسته که روشن میکردن، اگه نگاهش بکنید آتشش شعلهش چند مرحله ایه، مرحله زیرش اصلا دیده نمیشه، شفاف شفافه، یعنی کاملا اون ورش معلوم، آدم فکر میکنه یه آتش جداست، اصلا اون بالاتر آتش گرفته، توجه کردید؟ خب اون مرحله زیرش که اصول شعل بهش میگیم، اون بنش اصلا دیده نمیشه، بالاتر مثلا آبی، بالاتر چیه؟ زرده. حالا رنگ‌های دیگه هم ممکنه این وسط ها هم باشه. شما نگاه بکن در اصول شعل اصلا آتش دیده نمیشه، چون خالصه، توجه کردید؟ چون خالصه، بعد اینکه بالاتر میاد با اجزای خاکی و امثال اینا گرد و غبار مثلا اینجور تحلیلی که ایشون میخواد بکنه جمع جمع میشه به اون شکل در میاد، یا ما میتونیم حرف دیگه الان مثلا بزنیم. ایشون میگه اگر این یک مثال، مثال دیگه میگه اگر آتش خیلی قوی هم باشه شما خود آتش رو نمیبینید، آتش آتش خالصه. مثال دیگه هم داره در فرازهای بعدیه، اجازه این مقدار رو تطبیق بکنیم، در فرازهای بعدی هم عرض خواهم کرد. بله، این آتش خالص سوزنده، سوزندگی شدید باشه، توجه کنید اگه به این شکل باشه، آتش قوی باشه، شما میبینید که این آتش خالص شفافه. کی دیده میشه آتش؟ اون وقتی آتش ضعیف بشه، سوزندگیش کم میشه، نمیتونه اجزای خاکی که درش هست متبدل بکنه، لذا از شفافیتش میافته. من توضیح میدم این عبارت رو، بعضی این رو یک شاهد آوردم، ولی تو خود عبارت شیخ میشه دو تا شاهد در نظر گرفت، میشم جوری در معنا کرد که یکی بشه. عبارت رو میخونم، آتش های قوی، هر جا آتش قوی هست آزمایش بکن شما، آزمایش هر جا آتش شدید باشه به این شکله، میشه عبارت جوری معنا کرد که اتفاقا همون اصول شعر آتش قویه. من عبارت رو میخونم، میگم الفصل الخامس والعشرون، فصل 25 نقطتان، اعلم ان استضاءت النار، بدان نور دادن آتش، ببین آتش، آتش مساوی با نور دادن نیست، نور دادن یکی از خواص آتشه و آتش هم همیشه نور نمیده، آتش خالص نور نداره، آتش حتما باید با چیزهای دیگه ترکیب بشه، مثلا با اجزای خاکی ترکیب بشه تا تازه شعله درست بشه که نور بده، استضاءه. الان این استضاءه‌ای که ما داریم اینجا مطرح میکنیم، استضاءه که در اینجا داره تر میشه، استضاءه همون شعله معنا شده. سرش چی که استضاءه گفتن شعله هست؟ که نور میده، نور دادنش هم بخاطر اینکه خالص نیست. اعلم ان استضاءت النار، شعله آتش که نور میده و سرش اینه که بسیط نیست، حالا اعلم ان استضاءت النار از ساترت لما وراها، کدوم آتش؟ آتشی رو که میپوشاند ماورا و اشرا، شما اون ورش نمیتونی ببینی. انما یکون و ذالک لها، همانا این استضاعه، ذالک به استضاعه ذوق برمیگرده، توجه کردید؟ این نور دادن یا این سطر بزنید هیچ فرقی نداره، توجه این ظاهر خواجه زده به استضاعه، توجه که اینجوری هم تو ذهنه داره به استضاعه، ولی میتونید به سطر بزنید. انما ذالک، هر فرق نمی کنه، من از معنا یکیه، میخوام از استضاعه چون که مؤنثه مصدر فرقی نیست چندان نداره. انما یکون ذالک، همانا این استضاعه یا این سطر برای این آتش هست که اذا علقت، یا اذا علقت شیئا ارضیا ینفعل بالضوء عنها، زمانی رو که این آتش وابسته بشه و تعلق بگیرد، این آتش تعلق بگیرد، شیئا ارضیا، یه چیز خاکی که ینفعل بالضوء عنها، که اون شیء ارضی منفعل بشود به واسطه ذوق از این آتش، از این آتش، یعنی اون وقتی رو که عنصر نار مخلوط بشود با شیء ارضی و شیء ارضی از او انفعالی بپذیرد، این سخت بودن درست میشه، این استضاعه شعله درست میشه، لذا ما بعدش میپوشونه، شما اون ورش نمیتونی ببینیم. خب و لذالکه، فذالکه نه، و لذالکه اصول شعل و حیث النار قویتن، این عبارت رو که عرض کردم، میشه اینجا دو تا حساب کرد، میشه یکی حساب کرد، ولی یکی حساب بکنی یه مقدار از داره عبارت ما چی داره؟ کذالکه؟ نه واب نداره؟ ولی ذالکه، ولی ذالکه اصول شعل، نه با اصول شعل، این همین چی حساب کرده؟ مطبع دینی حساب کرده؟ اشتباه زیاد داره شما خیلی تعریف میکنم خودشون. و لذالکه اصول شعل و حیث النار قویتن، اینجا میتونیم و حیث النار قویتن رو، اینجا واب داره مال همه، واب حیث النار مثلا واب داره، من وقت نگاه نکردم، ولی اگه حیث النار قویتن باشه یک مثال میشه، یعنی و لذالکه اصول شعل حیث النار قویتن یه شفافتان، فرقی کردید؟ اگه اینجوری میشه یک مثال میشه، ولی چون واو داره اینجا آدم احساس میکنه که این دو تا مثاله، و لذالکه، و به همین خاطر است که اصول شعل یعنی بن شعله ها و حیث النار قویه و هر چه که آتش قوی باشه، شما میبینید که این آتش اون اصول شعل و هر جا نار قوی باشه یه شفافتان، لا یقع لها ظلان، شفاف است به جوری که برای او ذلی واقع نمیشه بعد دیگه، درسته؟ ذلی واقع نمیشه. و یقع لما، و یقع لما فوقها ذلان، عبارت توجه بفرمایید، برای اصول شعل و هر جایی که آتش قوی باشه ذل نیست، ولی برای بالاترش، اصول شعل بیا بالاتر، قسمت های بالاتر شعله ذل وجود داره، لما فوقها ذلان جور دیگه معنی نکنیم. و یقع لما فوقها، و واقع می شود برای اون آتشی که فوق این اصول شعل و آتش های قوی هستش، بالا، فوق نه این شدید ترا، فوق این بالا، از مکانی بالاتر باشه، زلون، زل می افته. خب لا یقع لها زلون، برای اصول شعل و هر جا آتش قوی باشه زل نمی افته، و برای بالاترش زل می افته که از چی؟ ام نصباح آخر، از یک چراغ دیگر، خود این چراغ که خود این شعله که نمیتونه برای خود سایه بندازه که، پس باید سایه انداختن کی روی میده؟ این یک چراغ دیگه اونجا باشه، یک نور دیگه اونجا باشه، یک نورم اینجا باشه، شما میبینید برای بنش سایه نمیفته، ولی برای بالاترش سایه میفته. خب این تا اینجا بیانات و آزمایشات ایشون برای تثبیت این نقطه. یک اشکال و یک جواب در همین فضا. اشکالی که ایشون میکنه، اشکالی که این آقا میکنه، میگه شاید سر این که شعله رو که نگاه میکنید میبینید ذیلش، پایینش، شفاف، بالاش چیسته؟ استضاعه داره و شعله هست و دیده میشه، شاید به خاطر انتشار و اندماجش باشه، توجه کردید؟ یعنی ذیل شعله چون پهنه لذا دیده نمیشه، توجه کردید؟ ولی هر چیزی که بالاتر میشه مثل صنوبری میاد بالا دیگه، درسته؟ دیگه مثل شمع خیلی راحت این معنا داره، مثل صنوبری میاد بالا، باز جمع میشه، هی فشرده تر میشه، چون فشرده تر میشه لذت دیده میشه. بحث این نیست که ترکیب شده یا همون آتشه، چیز دیگه ای نیستش. ممکنه کسی چنین اشکالی بکنه. ایشون جواب میده، میگه نه اتفاقا ما میتونیم یک آزمایش انجام بدیم. آزمایش چیه؟ آزمایش اینه که شما همون شمع رو در نظر بگیرید، یک تیکه آهن روی شعله بگیرید، ببینید سر شعله پخش میشه به نحوی که از ته شعله هم وسیع‌تر میشه. با این حال شما میبینید اون ته شعله دیده نمیشه ولی سر شعله دیده میشه. این آزمایش رو دیدیم. اگر پخش بشه سنگ رو بذار بالاش، مثلا چوب، یک تیکه چوب سری نسوزه، یا مثلا یک تیکه آهن روش بذار، شما میبینید که این شعله پخش شده بالای شعله، حتی از اون زیر شعله هم پهن‌تره، ولی بازم پایین شعله دیده نمیشه، بالای شعله دیده میشه. هست اون خیلی ممکنه که مثلا اون ترکیبی چه خاصیت داشته باشه، شعله سریع مثلا مخلوط میشه اونجا، خود گوگر وجود داره، مخلوط شدنش با اجزای عرضی ممکنه شدید باشه، میشه حرفایی کرد. و ربما کان، این ربما کان جواب است به اشکالی که بعدا میگه، این همین سطح پایین میگه، اول جواب میده بعد اشکال میکنه، مثلا میکنه و ربما کان انفراجه و تحجمه و انتشاره اکثر من حجم شفاف حتی لا یکون لغائل ان یقول ان الشفیف للانتشار و خلافه لاستهداد الصنوبریه مستحفظه النار. و رو ما کنم و چه بسا که منفرج بودن این مافوق، ضمیر انفراجهی میخوره به مافوق، اون کلمه مافوقی که قبلا داشتیم، مال ما خیلی راحته چون یه عبارت داره کنال همه ورده راحت، یعنی مال شما یه مقداری فاصله پیدا میشه، درسته؟ تو عبارت قبلی هستیم لمافوق ها، یعنی بالای شعله. و رو ما کنم انفراج اون بالای شعله و حجیم بودنش و انتشارش بیشتر از حجم اون بخش شفافش، حجم شفاف میگه گیج نشیم، شفاف منظور همون یعنی اصول شعل که شفافه، حجیمتر هستش. چه بسا که حجیمتره، کجا؟ جناب خواجه مثال میزنه، مثل اون موقعی که شما یه چیزی رو روی نه خواجه مثال حضرت استاد آیه حسن زده مثال زن. مثل اون موقعی یه تکه آهن یا سنگی رو روش بگیرید، میگه حجیمتر بشه، روی شعله حجیمتره ولی زیلش با اینکه کمتره ولی با این حال میبینی شفافیت و کدورت برقراره. چه بسا که انفراج و تحجم و انتشار رأس شعله اکثر از اون قسمت شفافش. چه بسا اینجوریه، حتی لایکون لقائل من یهود، تا اینکه نباشد برای گوینده‌ای که این اشکال بکنه بگه ان الشفیف للانتشار، اگر میبینید اون قسمت شفاف شفافه به خاطر اینکه منتشره. و خلافه ان الشفیف للانتشار و خلاف شفیف، خلاف شفیف برای نسبت به اون قسمت بالا، چرا قسمت بالا چرا شفیف نیست؟ خلاف شفیف رو داره، شفافیت نداره قسمت بالا. شفیف که برای قسمت پایین شفافیت وجود داره به خاطر چی؟ للانتشار. قسمت بالا خلاف شفافیت رو داره، کدورت داره به خاطر چی؟ لاستهداد صنوبریه، به خاطر اینکه هی محدود میشه به شکل صنوبریه میاد بالا، درسته؟ به شکل صنوبر میاد بالا، مستحفظه النار، مستحکمه النار، هی آتشش فشرده تر میشه، منظور اینجاست اینا، مستحکم و مستحفظ معناش اینه، هی فشرده تر میشه، چون اینجوری بالا دیده میشه ولی پایین چون منتشره دیده نمیشه. مستحکم قبلا داشتیم، یعنی مستحکم، مستحکم نه یعنی آتش شدید تر، یه فشرده تر میشه اینجا. بسیار خوب، بنابراین با این توضیحاتی که دادیم فراز بعدی، فبین من هذا ان النار البسيطه، ان النار البسيطه شفافه كالهواء، پس روشن شد، فبین، پس روشن شد من هذا، از این بحثی که کردیم که آتش بسیط شفاف است، لذا کره اسیدی اصلا دیده نمیشه. ظاهرا فاجعه این استدلال رو میکنه، اون شعله کره اسیدی چرا دیده نمیشه؟ هوا دیده نمیشه، کره اسیدی هم دیده نمیشه با اینکه اونجا آتش خالصه، درسته؟ دیده چرا؟ با خاطر اینکه همون خالصه، چون بسیطه و مخلوط نداره. کره اسیدی روشن دید تو فضای طبیعت قدیم دیگه، کره آب، کره خاک، کره آب، کره هوا و کره آتش رو اون بالا در نظر گرفتن، اون کره آتش اصلا دیده نمیشه. سرش چیه؟ سرش اینه که بسیط هست، حرارت شدید اونجا هست ولی چون بسیط هستش دیده نمیشه. بسیار ولی اجنه هم بحثایی رو در همین فضا معنا میکنن، تو همین از همین بحث در بحث اجنه استفاده میکنن که چرا اجنه دیده میشن نمیشن چی جوری میشه، از همین بحث استفاده میکنن. خب و اما بحث دیگری که مطرح هست، ایشون راجع به تحلیل راجع به شهاب میخواد بده. این شهاب هایی که از آسمان میاد، یه تحلیلی میخواد راجع به این نکته رو ایشون مطرح بکنه. و نکته که ایشون نتیجه که میخواد بگیره اینه که این شهاب ها که به آتش میگیره و بعد خاموش میشه، فکر نکنید خاموش میشه، بحث خاموش شدن نیست، اتفاقا تازه میشه آتش خالص، لذا دیگه نمیشه. چی میگه ایشون؟ ایشون میگه که من عبارت خود خاجرم در این قسمت میخوام بخونم. ایشون میگه که توضیحات مفصل از روی خاجر میخونم، از روی عبارت خاجر، ولی همین عبارتی که خلاصش این ازش، خلاصه این اجزاء ارضی که به شکل دخان میره بالا، درسته؟ از کره خاکی هم میره بالا تا میرسه نزدیک به اون کره چی؟ اصلی، کره آتشی، درسته؟ همین که فرض کنید این دوده مثلا 1 متر دوده است یا 2 متر دوده است، دوده ممکن حالا بالاتر هم هی با هم تراکم پیدا بکنه، درسته؟ نزدیک کره اصلی که میشه، خب اون برش آتش دیگه، آتش خالص دیگه، به محض اینکه نوکش خورد به اون کره اصلی آتش میگیره، نوکش آتش میگیره، این آتش ادامه پیدا میکنه تا این بره آتش، تا این بره در واقع اون دخان، درسته؟ به اینجا که رسید تمام این فضا، این اجزای ارضی رو تبدیل میکنه به چی؟ به آتش خالص. وقتی تبدیل میشه جزء همون کره اصلی میشه، وقتی که جزء شد ما دیگه نمیبینیم، ما فکر میکنیم یه چیز آتش، بعد خاموش شد. میگه خاموش نشد، با این توضیحی که ما دادیم تقریبا میشه تحلیل خوبی از شهاب داد که شهاب به این شکله. عنصر مثل چی؟ از مثال مثلا مثل فرض کنید که یک خط باروت، شما یک خط باروت رو بزنید به جایی، شما سرش رو آتش میزنید چی؟ سری میره دیگه تمام میشه به این شکل. در که این شهابی شما میبینید مثلا این امتداد خط پیدا کرد به این شکل بعد مزمحل میشه، تحلیلش به این شکله. این اجزای ارضی که از زمین میره بالا به طرف به شکل دخان و اینها، یک طرف برخورد میکنه به کره اصلی، به محض برخورد آتش میگیره، آتش میگیره یعنی داره مزمحل میشه به طرف آتش خالص، تندیش میگه آتش خالص. خب اون آتش شدید وقتی این رو شعله ور میکنه، ما یک آتش خط آتش میبینیم به این شکل. تحلیل شما به نظر این آیه این هستش و ظاهرا معنیش این باشه. من دارم میخوام سائقه هم همینجوری تحلیل میشه، سائقه که برق میزنه یه چیزایی مثلا میفته پایین، یک خاکسترهایی بعد از جا آزمایش شده. خب خود شیخ میگه من دیدم در بعض جا سائقه هم همین اجزای ارضی دخانیه، اگر برسه به اونجا دخان و ابر و این حرفا و رد و برق اینا نباشه میشه چی؟ شهاب. و اگر نه بحث ابر و سرما و فلان و بهمان و به این شکل باشه میشه چی؟ سائقه. از به عرضی باید باشه تو دیده بشه دیگه، ولی چجوری میشه؟ آره آتش گرفته چی مثلا در نظر بگیریم؟ یه چیزی باشه که دیده بشه، سرش اینه که مخلوط میشه با اجزای ارضی که رو تحلیل ما اینجا کردیم، سر دیدنش اجزای ارضی. خب چرا این آتش رو چجوری تحلیل کنه؟ چرا دیده شده؟ چرا بعدا دیده نمیشه؟
خب اون هم آتش این سنگره رو تحلیل
میشه چجوری؟
رفت
بالا، رفت بالا به شکل دوده، رفت بالا، درسته؟ وقتی تماس میگیره آتش میگیره، آتش دیگه تبدیل میشه به چی؟ به آتش خالص، دوزه دیگه نمیشه. تلین آیین این هسته و از استحالت الیه النار المرکبه التي تتونه، ظاهرا تتونه باشه، مطمئنش داره تتونه داره؟ خب میدونم تکونو میشه خونده، ولی تتونه به نظرم بهتر. و از استحالت الیها النار المرکبه، این چی میخواد؟ و از استحالت الیها یعنی وقتی نار مرکبه، منظور نار مرکبه چیه؟ همون دخان، توجه کردید؟ دخان، وقتی دخان، نه معذرت میخوام، و از استحالت الیها النار المرکبه، و وقتی رو که استحال اینجوری نیست، دخان که رفته بالا، دخان که رفته بالا، این دخان چیه؟ این دخان وقتی که رفت بالا به وسیله برخورد با اون کره اصلی آتش میگیره، درسته؟ آتش گرفت، این نار مرکب با چی؟ با اجزای ارضی به وسیله همین حرارت زیاد تبدیل میشه به چی؟ استحاله پیدا میکنه به آتش خالص، لذا اینجوری که خاموش میشه، خاموش نمیشه دیگه، دیده نمیشه. و از استحالت الیها، وقتی که استحاله پیدا بکنه به نار بسیطه، زمین بزنه به نار بسیطه، وقتی استحاله پیدا بکند به نار بسیطه چی؟ النار المرکبه، نار مرکبه که با اجزای ارضی ترکیب داره. این مسئله کجاست؟ بحث نار مرکبه خود بعد از اینکه آتش گرفت، اون لحظه که آتش گرفت نار مرکبه تبدیل میشه به آتش خالص. و اذا استحالت الیها النار المرکبه التي تکون منها الشهب، اون نار مرکبه ای که تکون پیدا میکنه از همین نار مرکبه شهاب ها. درسته؟ در فارسی از استاد فرمودن که به شهاب یا شهاب گفته میشه نیازک. نیازک هم یک نوع برداشت از عربی، یعنی جمع نیزکه. توجه فرمودید؟ خود نیزک یعنی که نیزه کوچک. خب اون نیزه کوچک مثل این شهاب نمیشه، یک نیزه میمونه که پرتاب شده. توجه کردید؟ لذا به شهاب در زبان فارسی گفته میشه نیزک، به شهاب ها گفته میشه چی؟ نیازک. این جمع مکسر درست شده، شاید از باب تقلید از عرب ها. بسیار خوب. خب التی، اون نار مرکبه ای که تکون منها، تکون پیدا کرد از اون نار مرکبه شهاب ها. خب از استحالت الان نار البسیطه، از استحالت، بله، از استحالت الان نار البسیطه، ان نار مرکبه التی تکون، از این نار مرکبه چی؟ از این نار مرکب شهاب ها. چجور استحالی؟ استحالتا تامتا، استحاله کامل که روی بده، شفت، اون نار مرکب شفاف میشه، این چون بسیط شد دیگه، اون نار میشه شفاف. فظن انها تفعت، زمان برده میشود که خاموش شد اون آتش. خاموش نشده، اتفاقا آتشش سنگین تر هم شده. بسیار خوب. ولعل ذلک من اسباب تفوعها احیانا عندنا، این بحث تفوع بود کجا؟ در اون بالا، یعنی زن به تفوع ها، زن به خاموش شدن در بالا بود. ایشون میگه گهگاهی خیلی از اوقات امکان داره حتی این آتش هایی که پیش ما هسته شما آدم فکر کنه خاموش شده، در حالی که واقعا خاموش نشده، بلکه خالص شده. اتفاقا ها میسوزونه، نه میسوزونه، شما وقتی نگاه میکنید فکر میکنید خاموش شده، دست بگیر میبری کباب میکنید دست بگیر. توجه کردید؟ فکر خالص میشه، مثلا یه چنین چیزی میشه. نگاه بفهمید این نکته رو. حالا ولعل من یه عبارت خواجه رو نخونم دیگه، درسته؟ چون دیگه خب روشن شد دیگه. بعدم نگاه بفهمید دوستان، توضیحاتی داره. میخواد که این نکته رو من بگم که در حضرت استاد نقل کردن که راجع به عبارتی که در مسئله در عبارت خواجه اومده، این مطلب به درد میخوره. بخواد سریع میخونم عبارت خواجه رو، نگاه بفهمید. اقولو، همون چیزی که خوندم راجع به شهاب ها اونو داریم میخونیم. اقولو المتخلل اليابس المتسعد لاکتساب الحراره، اون چیزی که خلل و فرج داره و یابسه و متسعد است، بالا میره. چرا؟ به خاطر اینکه حرارت گرفته. خب منظور شما از این متخلل یابس متسعد چیه؟ اعنی الدخان المرتفع من الارض، اون دخان هایی که از زمین میره بالا. انما یعلو البخاره، از بخار هم بالاتر میره. این چی میخواد بگه این نکته؟ این همین فرمایش از رسول به درد میخوره، یعنی از چغمینی، شر از خود چغمینی قطع وزیری صفحه 18، یعنی از پیدا نمیشه چغمینی قطع وزیری صفحه 18، در اونجا این مطلب اومده که هوا دارای طبقاتی هستش، خود هوا دارای طبقاتی هستش. آره، یعنی به قطع وزیری چاپ شده. آره، ممکنه جوری دیگه هم بوده، ایشون اینجوری گفته، ممکنه رحلی مثلا بوده اینها به ایشون نگاه نکنید مثلا این کتابا. خب هوا طبقاتش اینه، یک طبقه اول، طبقه اول مجاور آب و زمین، این رو یک طبقه از هوا حساب میکنن، مجاور آب و زمین. طبقه دو زمهریر و سرد، طبقه بالاترش سرماست. طبقه سوم بخاره. طبقه چهارم هوای خالصه. طبقه پنجم دخانه. پس دخان الان عبارت خاجر به انما یعلو البخار، این دخان میره بالاتر از بخار قرار میگیره. بخار پایین تره که از ترکیب اونها چی درست میشه؟ ابر درست میشه و بعد بارون میاد. توجه کردید؟ ولی بالاتر از بخار چیه؟ دخان هستش که نزدیک میشه به کره اسیری که طبقه پنجم هوا میشه دیگه، نزدیک میشه به کره اسیری. خب انما یعلو البخار. خب چرا اینجوریه؟ چرا از بخار هم بالاتر میره؟ لأن اليابس، لأن اليابسه اکثر و حفظن للکیفیت الفعلیه، بخاطر اینکه چیز خشک کیفیت فعلی رو بیشتر حفظ میکنه، که اما حرارت باشه حرارت بیشتر حفظ میکنه، لذا از بخار هم میزنه بالا. و اشد و افراطن فیها، و افراط زیادی داره در این کیفیت فعلیه، لذا لگنی بخاطر یفسش. ف فاذا بلغ الجو الاقصى الحار بالفعل، وقتی برسه به جو اقصا که حار بالفعل هست، جو اقصا این همون نقطه نهایی درسته، برسه به اونجا نزدیک کره اسیری. فاذا بلغ الجو الاقصى الحار بالفعل، خب چرا اونجا حار بالفعل؟ این دلیل حار بالفعل بودن ها، لبعده عن مجاورت الماء والارض، بخدا میگه از باردها دوره، بارد چی هستن؟ آب است و خاک، از این باردها دوره. و مخالطت ابخرت هما، و چون مخلوط است باشی با بخارهای آب و زمین که اونا خودشون گرمن، پس جو اقصا یعنی اون محیط اقصا که نزدیک به کره عزیزیه اونجا خیلی گرمه. کجا؟ لبعده خوندن دیگه؟ نه نه، لبعده یعنی به خاطر، دو تا دلیل داره سر گرمای در اونجا، دو دلیل، لبعده عن مجاورت الماء والارض، نه بود اینجوری ها، و لبعده عن مخالطه، اونجوری هم خودم نوشته بودم قبلا، لبعده عن مخالطه یعنی چی؟ از بخارهای اونها هم دوره، درست غریب و عصیر هست. آه نمیشه گفت بعد هستن از بخارهاشون، چون اون جو اقصا خود همین بخارهای اینا توش هستن، مثلا دخان توشه. ممکنه یعنی نزدیک میشه، یعنی مثلا خود اون فضا رو هم مراتب، یعنی یک فاصله ای در نظر بگیریم، از قسمت های مخلوط بودنش دور میشه، میرسه به اونجایی که نزدیک آتش خالصه، نیست این چیزی. اگر اینجوری بگیریم، اگر لمخالطتی بگیریم، اگر مخالطتی بگیریم خوبه، یعنی لمخالطت ابخرت ما، چون جو اقصا اولا از مجاورت آب و زمین دوره و ثانیا با بخارهاشون هم مخلوطه، پس جو اقصا خیلی گرمه. من اینجوری معنا کردم اول، ولی بعدا اینجا نوشتم که لبعده عن مخالطت جزء الماء والارض، اینجوری نوشتم. خب و غربه من العصیر، و چون که اون جو اقصا نزدیک به چیه؟ کره عصیری، پس خیلی گرمه. حالا من تحلیلم این بود که نوکش تهش برخورد میکنه به کجا؟ کره عصیری. اما این تحلیل رو واضحه ایشون اینجا نداره، باید همینجوری باشه، خیلی گرمه، خود اینجوری باشه فقط به خاطر خیلی گرمه بود یک طرف بسوزه، توجه کردید؟ حالا شاید بگیم اون طرفش خیلی شدیدتر گرمه، از جهت اینکه اونجا شدیدتر گرمه از اون طرف میسوزه میاره پایین. بسیار اشتعل، چون اینجوریه، اشتعل طرفه العالی، اولا مشتعل میشه طرف عالی دخان که به طرف کره اسیری اولا اونجا میسوزه، ثم ذهب الاشتعال فیه الی آخره، این سوختن همینجور ادامه پیدا میکنه تا کجا؟ تا آخره. این سوختن یعنی شعله ور شدن ها، توجه داشته باشید، شعله شدن. فرؤی الاشتعال ممتدن الی سمت دخان الی طرفه الاخر، پس اشتعال اینجور دیده میشه که همجور امتداد پیدا میکنه به سمت دخان به طرف دیگرش، درسته؟ از دو تا این مثال همون باروت رو زده بودن. و هو المسمى به شهاب، شهاب نه شهاب، و همین این میگن شهاب، همینه، چیز دیگه نیست، شهاب. فاذا استحالت الاجزاء الارضیه نارا صرفتن، وقتی رو که اجزای ارضی همون دخان استحاله شد به نار خالص، وقتی داره میسوزه آتش ناخالصه، وقتی سوخت به استعار کامل شد میشه آتش خالص، سارت غیر مرئیتن، دیگه دیده نمیشه، لعدم الاستضاءه، به خاطر اینکه دیگه اونجا شعله نداره، استضاءه نداره، درسته؟ استضاءه با همون معنی که کردیم. فظن انها تفعت، گمان برده میشه که خاموش شده، فلیس ذلک بتفوئن، در حالی که خاموش نشده، درسته؟ حالا برگردیم به اون عبارت بعدی، ولعل ذلک، و چه بسا، یه مثال خالی دیگه، اونا رو من نمیخوام بخونم. و لعل ذالکه، و شاید همین نقطه‌ای که راجع به شهاب دیدیم از اسباب تفوع آتش باشه احیانا در پیش ما فکر می‌کنیم خاموش شده، در حالی که خاموش واقعا نشده و آتش خالص شده اتفاقا به این شکله. تو عبارت خواجه تو شرح همین قصه یک لغتی داره، اونو معنا کنم، کلمه شیهه داره، شیهه هر دوستو اینجوری معنا کردم، شیهه یعنی درم نه، سخت‌تر شده، درم نه، شیهه یعنی درم نه، و چون گیاه، بله آره، درم نه، درم نه، نه اجاره ایستر است، و چون گیاه درمانی بوده، همین عبارت از رسول میخوام، درمانه گویند، درمانه، شد درم نه همون مخفف همون در واقع درمانه باشه، باید همجوری باشه، و از اصاره او استفاده میکنند، و گیاه خوشبویی است، پس اسم اصلیش درمانه هستش، به طور مخفف میگن در بله من اینجوری نوشتم در منح غیر از قبلی ها، قبلا چی خوندم درم نه اگر درست نوشته باشم، اینجا شده در منح. و شاید هم در برخی قرا گفته شود درم نه درم نه درم نه. بعد ایشون از استاد اینجوری فرمودن که شاعر اینجوری گفت، گفت که بخور عود من باشد درم نه، یعنی عوض این که عود من ندارم، پول ندارم عود بخرم و بخار بدم که خوشبو بکنه، بخور عود من باشد درم نه، چنین باشد کسی را که درم نه. خب این حالا عبارت بعدی این مدام طولم کشید اجازه که این قطعه بخونیم که تمام بشه. بسیار خوب. و الاشباه ان اکثر از سبب فی ذلک که عندنا استحالت ناری هوا ان. این تا درست شد. تا اینجا ما چی گفتیم؟ تا اینجا راجع به شهاب توضیح دادیم و گفتیم ظاهرا بعضی از این تفوهایی که پیش ما روی میده هم چی هستش؟ به خاطر همین، یعنی خالصون که میگه دیده نمیشه. بعد میفهمون بله اکثر این تفوهایی که پیش ما هستش تفوه واقعیه، چون تبدیل میشه به هوا نه تبدیل میشه به آتش خالص، چون هر عنصری میتونه به عنصر دیگه تبدیل بشه دیگه. اگر عنصر ارضی یعنی دخان تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه به آتش، آتش خالص، بازم دیده نمیشه ولی آتش هست، حرارت داره. ولی اگر تبدیل بشه به هوا، اگر تبدیل بشه به هوا، خب هوا هم از دست میشه یه عنصر دیگه میشه. ایشون میگه ظاهرا اکثر تفوهایی که پیش ما روی میده، نه اونجا پیش ما روی میده، از باب همین باشه که تبدیل میشه به هوا. ولی یکی دیگه از ایشون بپرسید که چرا در اونجا تبدیل به هوا بگیم میشه، این حرف نمیزنه ایشون، فقط سبب در اونجا رو میگه چی هستش، فقط اینکه تبدیل میشه به آتش خالص. ول اشبهو ان اکثر السبب فی ذلک عندنا، ذلک رو بزنید به تفو، درسته؟ بزنید به تفو. اشبه اینه که، اشبه یعنی درستتر اینه که اون چیزی که بیشتر سبب بیشتر هست فی ذلک، این در خاموش شدن آتش ها در نزد ما، تبدیلش به آتش خالص نیست که دیده نشه، بلکه چیه؟ بلکه استحالت و ناریت هوا هم اکثر سبب در این مسئله. اون وقتی که پیش ما روی میده استحاله اجزای ناریست به هوا، استحالت و ناریت هوا هم و انفصال الکثافه الارضی دخانا الذی کل ما غویت النار غلت لأنها تكون أقدر على إحالة الأرضية بالتمام نارا فلم يبقى ما يكون دخانا بقاءه في النار الضعيفة. چند نکته اینجا گفته، یک نکته همینجا ما توضیح دادیم که چجور میشه این توفوهایی که پیش ما هستش اکثرا به خاطر این هستش که تبدیل میشه به چی؟ به هوا تبدیل میشه، مثلا واقعا خاموش میشه، واقعا حرارتش از دست میده. والأشبه أن أكثر السبب في ذلك عندنا استحالة النارية هواء، اون آتش تبدیل میشه به هوا. خب و انفصال الکثافه الارضی دخانن، و اون کثافت ارضی یعنی عنصر خاک که کثیفه و کدره، اون جدا میشه به شکل دخان میره بالا که بعدا مثلا شهاب و مسائل دیگه و سائقه و اینها روی میده. اکثر تفوهایی که در روی زمین پیش ما روی میده این هستش که این آتشی که اینجا درست شد بخشش تبدیل میشه به هوا، بخشش به شکل دخان میره بالا، لذا اینجا ما میگیم خاموش شده، بس دیگه گرما هم نداره، حرارت هم نداره. بسیار خوب. این الذی نکته رو راجع به دخان میخواد بگه، میگه هر چی آتش قوی تر باشه دود کمتره، و هر چی آتش ضعیف تر باشه دود بیشتره. چرا اینجوریه؟ میگه چون هر چی آتش قوی باشه بهتر میتواند اجزای ارضی رو تبدیل به اجزای هوایی و امثال اینها بکنه، درسته؟ آتش شدیده دیگه، مزمحل میکنه نهاد اون اجزای ارضی رو، دگرگون میکنه، کون و فساد روی میده. ولی آتش که ضعیف هستش ظرفیت نداره اون اجزای ارضی که توش هستش تبدیل به چی بکنه؟ تبدیل به هوا و چیزای دیگه بکنه، یا آتش خالص چیزای دیگه بکنه، لذا به شکل دود تجلی میکنه. الذی اون دخانی رو که کلما قویت النار غله، هر وقت که آتش قوی باشه اون دخان کم میشه. چرا؟ لأنها تکون و اقدر، بخاطر اینکه اون آتش قدرتمندتر است علا احالت الارضیه به تمام نارن، برای اینکه اون اجزای ارضی که وجود داره به شکل دخان هستش تماما میتونه رو تبدیل به آتش بکنه، یا تبدیل به هوا بکنه، آتش خالص رو تبدیل به هوا بکنه. فلم یبق ما یکون دخانا بقاءه فی النار ضعیفه، پس باقی نمیموند آنچرا که دخانه است از در این آتش قوی، ما یکون دخانه هم درسته، اونگونه که باقی میموند همین دخان فی النار ضعیفه، اونگونه که در نار ضعیف باقی میموند در آتش قوی باقی نمیموند. درسته دیگه باره بسیار خوب. یک تکمیلی آخری داره، و هذه النقطه غیر مناسبت به حسب النوع، به حسب النوع للغرض، و مناسبت به حسب الجنس. میشه این نکته که ما گفتیم تناسبی با بحث اینجا ما نداشت، بحث اینجا ما صور نوعیه بود، صور نوعیه مرکبه موارد ثلاث و امثال این حرفا بود. میگه هرچند این نکته ای گفتیم به حسب این انواعی که ما درش هستیم چندان مناسبت نداره، ولی به حسب جنسشون تناسب داره. به تعبیری که تعبیر رو خواجه بر میگرده، میگه اگه اینجوری میگفت بهتر بود، اگه اینجوری میگفت بهتر بود، اگه اینجوری میگفت که این بحثی که ما در اینجا گفتیم هرچند مناسب با صورت بحث نیست، ولی با این صورت موارد ثلاث نیست، ولی مناسب با موادشون هست. موادشون چیه؟ همون عناصر. عبارت رو بعدا نگاه میفرمایید این تغییر نقطه‌ای رو که ایشون داده و ببینید که چرا این تغییر نقطه پیدا کرده، این عبارت رو چرا خواجه برگردونده. بیان هر پس منظور الان در این فراز چیه؟ در این قسمت چیه؟ منظور این داریم تکیه که خوندیم این استش که این بحثی که ما اینجا کردیم مناسب بود در کجا مطرح بشه؟ در بحث عناصر مطرح بشه. چرا شما در بحث مرکبات آورد؟ میگید بله هرچند به حسب نوع مناسب با مرکبات نیست، ولی به حسب جنسشون. در واقع خیلی جالب نیست عبارت ها. لذا خواجه برمیگرده چی میگه؟ میگه به حسب صورت این موالید ثلاث خیلی تناسب نداره، ولی به حسب موادشون تناسب داره. یعنی بازم بحث ما بحث چیه؟ بحث از مرکباته، ولی ما بحث از مرکبات کردیم به لحاظ موادشون. درسته دیگه، مواد هم دیگه عناصر موالید ماده ثانیه. خب این هم فصل 25. یک فصل مونده که نمط دوم تمام بشه، وارد نمط سوم بشه. بحث نفس هست. بحث نفس فوق‌العاده نمط مهمی تو اینجا و بحث طبیعت بود، بعضی قبول داشتیم نداشتیم کنم، ولی اینجا دیگه مباحثی مطرح میشه که در تمام فلسفه ها مطرح است، در حکمت اشراق، در حکمت متعالیه. بحث مباحث دینی بسیار بهش مرتبطه. بحث های دیگری که الان در دنیا من بحث نه خیلی بحث مهمی، بحث علم، ادراک، همسال اینها بحث نه مرور نفس مهمه. السلام علیکم و رحمت الله.